بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شب 23 اسفند ماه برابر 14 ماه مارس سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز میکنیم که در آن امروز هم عده‌ای از فلسطینی ها و اسرائیلی ها توسط دو طرف کشته شدند و در همین حال فرستادی آمریکا آنتونی زینی عازم منطقه شده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری در مورد مسائل خاور میانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بعد از گزارشی از این سخنان به سفر حامد کرزی به آلمان و تحولات داخل افغانستان می‌پردازیم. در زیمبابوه رابرت موگابه برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده، در حالی که مخالفان دولت و برخی ناظران خارجی این انتخابات را مخدوش می‌دانند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در آتن پایتخت یونان سرگرم گفتگو با مقامات این کشور است و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید آماده است با نمایندگان مجلس ایران در هر جایی ملاقات کند و از آنها دعوت میکند به واشنگتن بروند. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای امروز بار دیگر هر نوع گفتگویی با آمریکا را رد کرد. گزارش که خواهیم داشت از سخنان رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و بحث‌های دیگر مطرح در این مورد. اختلافات شورای نگهبان و مجلس بر سر بودجه نهادهای زیر نظارت رهبری و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خارج کردن قالیبافان ایران از شمول قانون کار و گزارش‌های دیگر مربوط به ایران و جهان را در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار آن شد که همه طرفداران آزادی در نگرانی او نسبت به ادامه حکومت صدام حسین بر عراق سهیم شوند. در گفتگوی رئیس جمهوری مصر با هیئت عراقی، حسنی مبارک خواستار آن شد که حکومت عراق بازگشت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد. در دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری یمن، آموزش نیروهای یمنی توسط نیروهای ارتش آمریکا در جنگ با تروریسم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اثر انفجار یک بمب در نوار غزه، 3 اسرائیلی کشته شدند. دولت آلمان پیشنهاد رئیس دولت موقت افغانستان مبنی بر تحویل گرفتن رهبری نیروهای حافظ صلح در افغانستان را نپذیرفت. و دادگاه لاکربی فرجام خواهی متهم اصلی پرونده سقوط هواپیمای مسافربری بر فراز اسکاتلند را رد کرد.
مشروع آخرین خبرها را تا حدود 26 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در حالی که امروز هم عده‌ای از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته شدند، قرار است آنتونی زینی فرستادی آمریکا وارد منطقه شود. جمشید چالنگی همکار ما هم‌اکنون پای خط است. آقای چالنگی؟
بله خانم بهرمس، قرار آقای آنتونی زینی فرستادی ویژه آمریکا تا ساعتی دیگه وارد منطقه بشه، مذاکرات خودشو با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی آغاز کنه. دور پیشین ماموریت آقای زینی عملا با شکست روبرو شد. محور مذاکرات اونطور که خود آقای زینی پیش از ورودش به منطقه تاکید کرده، به اجرا در آوردن مفاد عرضه شده توسط کمیته میچل هست و همینطور تفاهم نامه جورج تنت برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و زمینه‌سازی از سرگیری مذاکرات صلح. اما پیش از ورود آقای آنتونی زینی، آقای نبیل ابوردینه مسئول در واقع مذاکرات با آقای آنتونی زینی در دورهای پیشین مأموریت ایشون و از مشاوران یاسر عرفات اعلام کرد که به هیچ وجه مذاکرات آتش بس از سوی فلسطینی ها در کار نخواهد بود مگر آنکه اسرائیل پیش از آغاز این مذاکرات نیروهای خودش رو از مناطق فلسطینی خارج کنه، چرا که میدونیم پاره از مناطق فلسطینی غزه، رام الله، طولکرم، بیت اللحم چند روزی است که به اشغال چند باره اسرائیل در اومده و در این مناطق درگیری ها ادامه داره. و آقای ابوردینه گفت در صورت ادامه درگیری ها، در صورت اشغال سرزمین های فلسطینی، مذاکرات آتش بسی در کار نخواهد بود. این در حالی هست که در همین لحظات هم همچنان درگیری به خصوص در شهر بیت اللحم ادامه داره. منابع اسرائیلی هم تایید کردند که تانک های اسرائیلی در شلیک خودشون یک کلیسا رو نیز در زادگاه عیسی مسیح بیت اللحم هدف قرار دادن، تعدادی مجروح شدند. به هر حال در رام الله هم امروز نیروهای فلسطینی اجازه یافتند یا دستور یافتند که به مقاومت مسلحانه با نیروهای در برابر نیروهای اسرائیلی بپردازند. در این شرایط هست که آقای زینی وارد منطقه خواهد شد.
آقای چالنگی، همزمان با آنتونی زینی، دیک چینی به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر میکنه، الان به یمن رفته. نتیجه مذاکرات آقای چینی و حسنی مبارک چه شد؟
در حقیقت بازسازی نقش مشترک بین واشنگتن و قاهره بوده برای پایان دادن به روند خشونت در منطقه. در منطقه مصر عملا رهبری عرب رو در روند صلح با اسرائیل بر عهده داره و در کنار واشنگتن هر دو نقش مهمی در روند اوضاع برای برقراری صلح بین عرب و اسرائیل داشتن. هدف از این سفر در اصل این بوده و عملا تا اندازه بسیار زیادی اونطور که هم منابع مصری اعلام کردن و هم مسئولان آمریکایی در شرم الشیخ اعلام کردن، در رسیدن به این هدف موفق شدن. هر دو تعهد کردن که این همکاری رو ادامه بدن تا برقراری آتش بس میون فلسطینی‌ها و اسرائیل. و آقای زینی بر این نکته در بعد از مذاکرات عصر دیروز خودش با مبارک تاکید کرد که آمریکا خودش رو ملزم به برقراری آرامش در منطقه میدونه و همینطور زمینه سازی از سرگیری مذاکرات صلح بین طرفین، اما تاکید کرد که این موضوع میسر نخواهد شد مگر اینکه خود فلسطینی ها و اسرائیل گام های اساسی و جدی در این مسیر بردارن. به هر حال سفر آقای دیک چینی در قاهره اونطور که هر دو طرف تایید کردن سفری توأم با موفقیت بوده برای تلاش های بعدی مشترک بین قاهره و واشنگتن در مسیر برقراری صلح در خاورمیانه.
آقای چالنگی، خیلی متشکرم. در آستانه سفر آنتونی زینی به خاورمیانه، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری درباره اوضاع این منطقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
انتقاد آقای بوش از سیاست‌های جاری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و مبارزه نظامی با فلسطینیان در حالی عنوان می‌شود که او ژنرال بازنشسته آنتونی زینی را برای از سرگیری کوشش‌های صلح‌جویانه به خاورمیانه فرستاده است. با این حال عملیات نظامی اسرائیل مانع بزرگی در راه زینی تلقی می‌شود و رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه اسرائیل را به همین دلیل ملامت کرد و گفت بدون تعارف کارهایی که اسرائیلی‌ها به منظور فراهم آوردن شرایطی برای صلح انجام می‌دهند فایده ندارد. می‌فهمم که آنها باید از خودشان دفاع کنند و با تروریسم مبارزه کنند، اما اقدامات اخیر بی‌فایده است. آقای بوش گفت وظیفه آنتونی زینی این است که دو طرف را به آغاز کار در مورد طرح آتش‌بسی که به وسیله جورج تنت رئیس CIA تهیه شده است تشویق کند. رئیس جمهور آمریکا در نشانه دیگری از امکان عمیق‌تر شدن درگیری دولت بوش در بحران خاورمیانه گفت دولت به تهیه و تصویب قطعنامه در شورای امنیت در شامگاه سه‌شنبه کمک کرد. این قطعنامه از تشکیل یک حکومت فلسطینی حمایت می‌کند. آقای بوش گفت آنچه این درگیری را ایجاب می‌کند این است که به نجات جان مردم کمک شود. او اظهار عقیده کرد که اطمینان دارد آریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز به این موضوع توجه دارد. دولت بوش در حالی که گاهگاه از زیاده‌روی‌های اسرائیل انتقاد می‌کرد، اما تا همین اواخر مناقشه خاورمیانه را زائده بحران تروریسم در جهان می‌دانست. ولی آقای بوش روز چهارشنبه تایید کرد، در حالی که میفهمد بین تروریسم تندروهای فلسطینی علیه اسرائیل و جنگ جهانی با تروریسم ارتباطی وجود دارد، اما سیاست آمریکا در خاورمیانه باید مشخص باشد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به مسئله عراق و صدام حسین نیز پرداخت و با اعلام این نظر که تمام راه‌ها از جمله استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای مقابله با کشورهایی که آمریکا را با سلاح‌های ویرانگر تهدید می‌کنند باز است، در تندترین هشداری که تاکنون دولت او در مورد طرح‌های خود علیه صدام حسین داده است گفت صدام یک مشکل است و ما قصد داریم با او برخورد کنیم. آقای بوش اظهار داشت: من عمیقا نگران عراق هستم و مردم آمریکا و عاشقان آزادی نیز باید چنین احساسی داشته باشند. عراق کشوری است که به وسیله مردی که حاضر است مردم خود را با سلاح‌های شیمیایی بکشد اداره می‌شود. مردی که آشکارا چیزی برای پنهان کردن دارد. او یک مشکل است. ما با او برخورد خواهیم کرد. واشنگتن پست در گزارش می‌نویسد آقای بوش در نخستین کنفرانس کامل مطبوعاتی خود ظرف 5 ماه روشن ساخت که استراتژی بازدارنده آمریکا به کشورهای مانند عراق، ایران و کره شمالی توسعه داده خواهد شد تا آنها را از استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی علیه آمریکا یا همسایگانشان باز دارد. با این حال آقای بوش تهدید ناشی از اسامه بن لادن را کم اهمیت دانست. گفت نمی‌داند رهبر القاعده کجاست. آقای بوش که زمانی می‌گفت مرده یا زنده بن لادن را می‌خواهد، او را شخصی که به حاشیه کشیده شده است و دیگر اهمیتی ندارد توصیف کرد و گفت نگران او نیست. آقای بوش یادآور شد که نیروهای آمریکایی در نبردهای جاری در افغانستان درخشیدند.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد. در مورد واکنش عراق به سخنان رئیس جمهوری آمریکا جمشید چالنگی گزارشی دارد.
در حالی که اظهارات روز چهارشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق و صدام حسین رئیس جمهوری این کشور در محافل سیاسی خاورمیانه به تصمیم قاطع واشنگتن برای حمله نظامی گسترده به عراق تعبیر شده است، بغداد واکنش‌های متضادی در برابر اظهارات رئیس جمهوری آمریکا نشان داده است. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق با اشاره به آنچه که جورج دبلیو بوش گفته است، از کشورهای عرب خواست در مسیر اتحاد اعراب به بغداد یاری دهند. وی پیش از این نیز گفته بود در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، مردم در کشورهای عرب منافع آمریکا را زیر ضربه‌های خود قرار خواهند داد. علی‌رغم اظهارات طارق عزیز، نشریه بابل که مدیریت آن را عده صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد، خواستار انجام مذاکرات میان واشنگتن و بغداد شده است. بابل که نقطه نظرهای حکومت بغداد را منعکس می‌سازد، می‌نویسد آمریکا بهتر است شیوه گفتگو و مذاکرات را جانشین شیوه تهدید برای حل مشکلات خود با عراق سازد. بابل با لحنی کم سابقه در این زمینه می نویسد آنچه که بغداد از واشنگتن طلب می کند تنها رعایت احترام و حقوق مشروع عراق است. روزنامه بابل در حالی خواستار انجام مذاکره میان واشنگتن و بغداد شده است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در پی مذاکرات خود با دیک شینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در شرم الشیخ تأکید کرد که تلاش می کند تا بغداد را درباره لزوم بازگشت هیئت سازمان ملل متحد به عراق جهت بازرسی تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور قانع سازد. و سرانجام اینکه قرار است امروز پنج شنبه در دیدار میان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عزت ابراهیم معاون شورای رهبری انقلاب عراق در شرم الشیخ لزوم موافقت بغداد برای بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق از سوی آقای مبارک مورد تأکید قرار گیرد. دیدار مبارک و عزت ابراهیم کمتر از 24 ساعت پس از مذاکرات رئیس جمهوری مصر و دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و مهدی خلجی همکار ما نگاهی دارد به بازتاب سفر آنتونی زینی و بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی در چند روزنامه عرب زبان و اسرائیلی.
روزنامه القدس چاپ بیت المقدس در سرمقاله امروز خود با عنوان جنرال زینی مأموریت تمام شد، نوشته آنتونی زینی فرستاده ایالات متحده زمانی به منطقه می آید که اسرائیل و امریکا زمینه را برای انجام مأموریت ارتش اسرائیل در سرزمین های فلسطینی آماده کردند. یعنی اراده آزادسازی سرزمین های اشغالی در مردم ما شکسته شده و غرور ملی آنها نابود گشته است. به نوشته سرمقاله القدس، فلسطینی ها یک سوال دارند و آن این است که چرا دیدار جنرال زینی 4 روز تمام به تأخیر افتاد؟ چون در همین 4 روز گذشته اتفاقاتی در اردوگاه ها و شهرهای فلسطینی رخ داد و حمام های خونی به راه افتاد که نمی شود گفت تأخیر زینی کاملا تصادفی بوده است. همچنین روزنامه المستقبل چاپ بیروت به صاحب امتیازی رفیق الحریری نخست وزیر لبنان در شماره امروز خود نوشت شورای امنیت 3 شنبه و 4 شنبه بیانیه صادر کرد که در آن برای نخستین بار از دولت فلسطین نام برده شده، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل و ضرورت عقب نشینی فوری نیروهای اسرائیلی نشده است. نویسنده روزنامه المستقبل افزوده که همین ابهام موجب مخالفت سوریه عضو غیر دائمی شورای امنیت با این مصوبه شد و باعث گردید سوریه به این مصوبه رأی ندهد، زیرا معتقد است که شیوه این بیانیه ابتدا به ساکن بود و به بیانیه های قبلی که مرزهای دولت فلسطین را مشخص می کرد و همه سرزمین های اشغال شده در سال 1967 را در بر می گرفت عطف نشده است. روزنامه جروزالم پاست چاپ تل‌آویو نیز در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان معیارهای دوگانه کوفی عنان به سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد پس از 11 سپتامبر در محکومیت تروریسم و ضرورت همبستگی برای مبارزه با آن و نیز مواضع اخیر وی در اعتراض به اشغال غیرقانونی فلسطین و کشتار غیر نظامی ها از سوی اسرائیل اشاره کرده و نوشته راه حل اخیر شورای امنیت موضع اسرائیل را مبنی بر اینکه قربانی حملات تروریستی است تأیید کرد، اما معیارهای دوگانه در برابر اسرائیل دقیقاً به مثابه به تعویق انداختن مجازات تروریست ها ارزیابی شده است، معیارهایی که با توجه به اظهاراتی که پس از 11 سپتامبر صورت گرفته اکنون بسیار برجسته شدند. از سوی دیگر روزنامه الحیات چاپ لندن واکنش حکومت خودگردان فلسطین را به بیانیه اخیر شورای امنیت مثبت ارزیابی کرده، اما از قول رهبران حماس نوشته است صرفاً حرف زدن از دولتی فلسطینی بدون فراهم آوردن زمینه الزام‌آور برای عقب نشینی اسرائیل هیچ معنایی ندارد و این درست نیست که شورای امنیت به گفتن چند شعار کلی اکتفا کند و ابتکار عمل را به ایالات متحده واگذار نماید. و سرانجام روزنامه الاهرام چاپ قاهره در سرمقاله امروز خود با عنوان شرون حمله به لبنان و حمله به فلسطین نوشته است تجاوز شرون به سرزمین های فلسطینی سرنوشت تجاوز 20 سال پیشش به لبنان را پیدا خواهد کرد، زیرا چه در صورت شکست و چه در صورت عقب نشینی مردم نشان خواهند داد که نیروی آنها چه ضعیف باشد و چه قوی همواره برتر از نیروی تجاوزگران است، چون آنها حق دفاع از خود را دارند و این حق کاملا مشروع است.
بازتاب مسائل خاورمیانه در روزنامه‌های عرب زبان و اسرائیلی. اما کشته شدن یک عکاس خبرنگار ایتالیایی در رام الله روابط اسرائیل و خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
رافائل چیریلو خبرنگار عکاس ایتالیایی 42 ساله اولین قربانی خارجی انتفاضه دوم است. چهارشنبه صبح رافائل چیریلو که از چند هفته پیش در رام الله به سر می‌برد در حالی که در نبش خیابانی مشغول گرفتن عکسی از ورود تانک‌های اسرائیلی به این شهر بود، با 6 گلوله که از مسلسل یکی از این تانک‌ها شلیک شد، جان خود را از دست داد. روز سه‌شنبه، رافائل چیریلو در مصاحبه با یکی از شبکه‌های رادیو ایتالیا صحبت از مشکلات خبرنگاران در مناطق خودگردان فلسطینی کرده و می‌گفت سربازان اسرائیلی سعی دارند به هر نحو در کار خبرنگاران و به ویژه فیلمبرداران و عکاسان اختلال ایجاد کنند. چیریلو در همین مصاحبه از حمله نظامیان اسرائیلی به هتل خبرنگاران در رام الله و تیراندازی به سوی آنها صحبت کرده بود. مرگ رافائل چیریلو که 6 سال پیش حرفه جراحی پلاستیک را رها کرد تا به عکاسی روی آورد، روابط ایتالیا با اسرائیل را خدشه‌دار کرده است. 4 شنبه بعد از ظهر سفیر اسرائیل در روم، اهودگل، به وزارت خارجه این کشور فرا خوانده شد تا در رابطه با مرگ رافائل چیریلو توضیحات لازم را ارائه دهد. دولت ایتالیا خواهان آغاز تحقیقات و شناسایی و دستگیری مسئولین مرگ رافائل چیریلو است. در پارلمان ایتالیا از دولت خواسته شده است تا در اسرع وقت در مجلس سنا در این باره گزارش دهد. خبرنگار رادیو تلویزیون دولتی ایتالیا که در هنگام تیراندازی به سوی رافائل چیریلو در کنار او قرار داشت، سربازان اسرائیلی را متهم به قتل عمدی همکار خود می کند. نوربرتو سانا می گوید آنها می دانستند ما خبرنگاریم، زیرا هم دوربین فیلم برداری و هم دوربین های عکاسی را به وضوح می دیدند و با این وجود به سوی ما تیراندازی کردند. سفیر اسرائیل در ایتالیا ضمن ابراز تأسف از مرگ رافائل چیریلو می گوید خبرنگارانی که به مناطق جنگی سفر می کنند هر آن می توانند جان خود را از دست بدهند. دیپلمات اسرائیلی هر گونه اتهام عمدی بودن قتل عکاس ایتالیایی را رد کرده و می گوید اسرائیل واهمه ای از حضور خبرنگاران در منطقه ندارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که چهارشنبه شب وارد برلین شد با مقامات عالی رتبه این کشور گفتگو کرده است. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
امروز در مناطق شرقی افغانستان نیروهای کانادا و ایالات متحده آمریکا عملیات تازه‌ای را برای نابودی جنگجویان القاعده و طالبان آغاز کردند. رهبری این عملیات را که به دنبال 12 روز عملیات آناکوندا اجرا می‌شود، کشور کانادا بر عهده دارد. مقامات کانادایی اعلام کردند که در عملیات زمینی و هوایی تازه که برای پاکسازی کوهستان‌های شرق افغانستان از اعضای القاعده اجرا می‌شود، حدود 500 سرباز کانادایی و شماری از نیروهای آمریکایی شرکت می‌کنند. لوک شارون، سخنگوی نیروهای کانادایی در افغانستان، این عملیات را بسیار خطرناک توصیف کرده، ولی گفته است که نیروهای کانادایی برای مقابله با این گونه موقعیت‌ها کاملاً آماده‌اند. سخنگوی نیروهای آمریکایی هم اعلام کرده است که عملیات آناکوندا همچنان ادامه دارد و بیش از 1000 سرباز آمریکایی در حال جستجو برای یافتن اعضای القاعده هستند. به گفته او در 24 ساعت گذشته فعالیت بسیار کمی از سوی نیروهای باقی مانده القاعده مشاهده شده است. مقامات آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که در جریان عملیات برای پاکسازی مناطق شرقی افغانستان از نیروهای القاعده حدود 500 تن از جنگجویان القاعده کشته شدند و تاکنون حدود 20 نفر نیز به اسارت نیروهای آمریکایی درآمدند. همزمان امروز در برلین حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با مقامات آلمانی دیدار و گفتگو کرد. کمک آلمان برای بازسازی افغانستان و نیز حضور نیروهای آلمانی در چارچوب نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل از جمله مسائل مطرح شده در این مذاکرات است. آقای کرزای قرار است روز جمعه با بیش از 70,000 مهاجر افغانی ساکن آلمان دیدار کند و از آنها بخواهد تا برای شرکت در روند بازسازی کشورشان به افغانستان بازگردند. از سوی دیگر روز گذشته کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد مأموریت نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان را تمدید خواهد کرد. هم اکنون حدود 4500 تن از نیروهای حافظ صلح چند ملیتی در کابل مستقرند. آقای آنان گفت که درباره حضور این نیروها در دیگر مناطق افغانستان بحثایی در میان اعضای شورای امنیت در جریان است. دبیر کل سازمان ملل که خود بارها از تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان حمایت کرده، هشدار داد که عدم برقراری امنیت در افغانستان مانع پیشرفت تلاش‌ها برای بازسازی این کشور خواهد شد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان نیز بارها حمایت خود از حضور نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان را ابراز کرده است. در تحول دیگری مقامات آمریکایی اعلام کردند که در مراحل پایانی طرحی قرار دارند که برای کمک به دولت موقت افغانستان در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنظیم شده است. رند بیرز، یکی از مشاوران وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که این طرح تأسیس اداره آمریکایی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کابل و نیز استقرار واحدهای تجسسی در مناطق مختلف افغانستان را در بر می‌گیرد. وی همچنین هشدار داده است که به خاطر شرایط خطرناک امنیتی در افغانستان، در حال حاضر محدودیت‌هایی در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 75% از تریاک جهان در افغانستان تولید می شود.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد و آقای کرزای قبل از سفر به آلمان در روسیه با رئیس جمهوری و رئیس دومای این کشور مذاکراتی داشت. از نتایج این سفر مانی کسروی در مسکو گزارش می دهد.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان پس از مذاکره و گفتگو با رهبران روسیه به سفر رسمی خود پایان داد. در آخرین روز این سفر وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و گنادی سلزنیوف رئیس دومای دولتی این کشور ملاقات کرد. موضوع بازسازی افغانستان، همکاری‌های فنی اقتصادی، نظامی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از جمله مسائلی بودند که رهبران دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند. قبل از ترک مسکو، حامد کرزای با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوال خبرنگاران پاسخ داد. به خاطر نشان کرد که در دیدار با رئیس جمهور روسیه به مسئله تربیت کادرهای فنی افغان در روسیه توجه ویژه‌ای شد. حامد کرزای افسود کشور افغانستان همکنون احتیاج شدید به افراد تحصیل کرده دارد و روسیه که سالهای سال پذیرای هزاران تن از دانشجویان افغان بوده است میتواند نقش اساسی در این زمینه ایفا کند. رئیس دولت موقت افغانستان گفت از سال 1982 تا 1991 هر ساله 5 تا 7000 افغان برای تحصیل در مؤسسات آموزشی، فرهنگی و نظامی روسیه روانه این کشور می شدند و رهبری روسیه برای از سرگیری این روابط اعلام آمادگی کرده است. حامد کرزای در تشریح همکاری‌های دو جانبه خاطر نشان کرد که در 25 سال گذشته روسیه تنها کشوری بوده است که در بخش‌های نفت و گاز و استخراج منابع طبیعی افغانستان فعالیت داشته است. از این رو مقامات روسی تمایل خود را برای ادامه این همکاری‌ها ابراز داشتند و پس از برقراری امنیت کامل در افغانستان، کارهای اکتشافی با شرکت متخصصان روس آغاز خواهد شد. در رابطه با همکاری‌های نظامی، رئیس دولت موقت افغانستان تنها به این نکته اشاره کرد که روسیه برای کمک به تشکیل ارتش افغانستان مساعدت خواهد کرد. قبل از ترک پایتخت روسیه، حامد کرزای با نمایندگان افغان‌های مقیم روسیه نیز ملاقات کرد. در حالی که طبق آمار منتشره از سوی اداره مهاجرت روسیه همکنون بیش از 50,000 افغان در روسیه زندگی می‌کنند، تنها 400 نفر به عنوان نماینده از سراسر روسیه موفق به دیدار حامد کرزای شدند. نمایندگان افغانهای مقیم روسیه از وضع خود اظهار نارضایتی کردند و خواستار به عمل آمدن اقداماتی در جهت بهبود وضع خود شدند. این نمایندگان همچنین خشم خود را از اعمال سفیر سابق افغانستان که به خاطر دزدی همکنون تحت تعقیب اینترپول است ابراز داشتند. حامد کرزای ضمن دعوت از افغانهای مقیم روسیه برای بازگشت به وطن اعلام کرد که در رابطه با وضعیت اقامت آنها صحبتهای لازم را با مقامات مسئول روسی به عمل آورده است. در رابطه با سفیر سابق افغانستان نیز افسود که وی همکنون تحت تعقیب است و به جای او احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود، به عنوان سفیر جدید افغانستان در روسیه کار خود را آغاز خواهد کرد. لازم به یادآوری است که روز گذشته حامد کرزای مسکو را به مقصد آلمان ترک کرد. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های مربوط به ایران بعد از مشروع خبرها ادامه خواهیم داد. در اینجا به چند آگهی گوش می‌کنیم.
گفتگو با پروفسور زن یان شن، مؤلف نخستین فرهنگ زبان چینی به فارسی و استاد زبان ادبیات فارسی دانشگاه پکن.
من در تدوین این دو فرهنگ بزرگ من شرکت کردم، یکی فرهنگ فارسی به چینی، یکی دیگری چینی به فارسی، و این دو تا فرهنگ بزرگ
در برنامه شامگاهی در ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت تهران
خیلی در این مورد کار کردم.
تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فاکس کد 42021122609.
شنوندگان عزیز، مشروح آخرین خبرها رو تا این ساعت با بهمن باستانی میشنوید.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از مردم این کشور و نیز همه طرفداران آزادی در جهان خواست تا در نگرانی عمیق او از ادامه حکومت صدام حسین بر عراق سهیم شوند. آقای بوش که در واشنگتن سخن می گفت، صدام حسین را به عنوان فردی که به دلیل پنهانکاری اجازه نمی دهد تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق دیدن کنند، یک مشکل معرفی کرد و گفت آمریکا با این مشکل برخورد می کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که او اجازه نمی‌دهد که صدام حسین با سلاح‌های کشتار جمعی آینده آمریکا را تهدید کند. همزمان امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با هیئت عراقی در قاهره خواستار آن شد که حکومت صدام حسین با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق موافقت کند. جزئیات مذاکرات قاهره آشکار نشده است. عراق هیئتی را به سرپرستی عزت ابراهیم معاون شورای فرماندهی انقلابی عراق به کشورهای عرب اعزام کرده است تا در برابر تهدیدهای آمریکا به حمله نظامی از عراق حمایت کنند. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه راهی یمن شد تا در توقفی کوتاه در این کشور با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن دیدار و گفتگو کند. جزئیات این گفتگو اعلام نشده، اما روز گذشته دولت یمن اعلام کرد که از آمریکا می‌خواهد هر چه زودتر برنامه آموزش نیروهای امنیتی و نظامی یمن در مبارزه علیه تروریسم را به طور کامل به اجرا گذارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز اظهار داشت که دو کشور آمریکا و یمن برای جلوگیری از سازمانیابی دوباره شبکه القاعده در آن کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند. دیک چنی که از پس توقفی در لندن راهی خاورمیانه شده است، در اردن و مصر با رهبران این کشورها دیدار کرد و پس از یمن به عمان، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل و ترکیه خواهد رفت. آلمان تحویل گرفتن رهبری نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در افغانستان را نپذیرفت. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان که در آلمان به سر می‌برد، از جمله این درخواست را با یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در میان گذاشته بود که آقای فیشر پاسخ داد نیروهای نظامی آلمان در حدی که قادر بودند در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان وارد فعالیت شدند. آلمان همزمان چند هزار نیروی مستقر در بالکان دارد. همزمان با این گفتگوها از آنکارا خبر می‌رسد که امروز نمایندگان دولت‌های ترکیه، بریتانیا و آمریکا در آنکارا تشکیل جلسه می‌دهند تا مسائل مربوط به تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح و امنیت در افغانستان به ترکیه را مورد بررسی قرار دهند. انگلیس با درخواست ترکیه برای تحویل گرفتن این سمت موافقت کرده و موافقت آمریکا را نیز تضمین کرده است. ترکیه از سوی دیگر می‌خواهد کمک‌های لازم ناتو از جمله در حیطه پشتیبانی، آموزشی و مالی برای آنکه ترکیه بتواند این سمت را از بریتانیا تحویل بگیرد و آن را اداره کند تضمین شود. سرپرستی نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان دوره ایست و مدت 3 ماهه دارد و اکنون با بریتانیا است. دادگاه لاکربی فرجام‌خواهی متهم اصلی پرونده مربوطه را نپذیرفت و عبدالباسط المقرایی مأمور سرویس امنیتی لیبی به اتهام عملیات در سقوط هواپیمای مسافربری پان امریکن در سال 88 میلادی بار دیگر محکوم شناخته شد. قضات اسکاتلندی دادگاه مذکور تازه نبودن شواهد را دلیل رد درخواست متهم به تجدید نظر در حکم اعلام کردند. در جریان سقوط آن هواپیما که از لندن عازم نیویورک بود، 270 نفر کشته شدند. عبدالباسط المقرایی به حبس ابد محکوم شده است. یک سناتور ارشد آمریکا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مذاکره مستقیم فراخواند. سناتور جوزف بایدن که از شمار نمایندگان کلیدی دموکرات در کنگره آمریکا است، در اظهاراتی که روز گذشته ایراد کرد گفت آماده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هر زمان که آنان بخواهند در آمریکا یا هر نقطه دیگری که مایلند ملاقات کند. همزمان با این اظهارات در تهران محسن آرمین از افراد با نفوذ جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مسائل منطقه‌ای از مدت‌ها پیش وجود داشته است. محسن آرمین افزود این مذاکرات در سال‌های پیش جریان داشته و در سطح حکومت‌های دو کشور بوده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که این مذاکرات نه صرفاً بین نمایندگان مجلس ایران با دموکرات‌های کنگره آمریکا، بلکه در سطوح بالاتر بوده است. آقای آرمین به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد. در یک سال گذشته به ویژه نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا همراه با نمایندگان چند کشور دیگر نشست‌های مشترکی در مورد افغانستان داشتند، اما افزون بر این نشست‌ها مذاکرات احتمالی دیگری فاش نشده است. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در یونان به سر می‌برد، در سخنرانی که شب گذشته ایراد کرد آمریکا را محور شرارت خواند. آقای خاتمی با تأکید بر ضرورت پرهیز از جنگ افروزی و خشونت گفت ما که خواستار صلحیم محور شرارتیم، یا آنان که با سلاح هسته‌ای کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند. در گزارشی که هفته گذشته در آمریکا منتشر شد، وزارت دفاع آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور روسیه، چین، ایران، کره شمالی، عراق، لیبی و سوریه را در گزارش آمده است که طراحی کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته سفر 3 روزه خود را به یونان آغاز کرد، از اتریش عازم آتن شده است. در اتریش قرارداد جامع همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتریش به امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسید و قراردادهای اقتصادی به ارزش 1 میلیارد یورو بین بخش خصوصی دو کشور امضا شد و موضوع تروریسم و بحران کنونی خاورمیانه مورد بحث محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا قرار گرفت.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا گفته است که آماده است با نمایندگان مجلس ایران دیدار کند. ما در این زمینه گزارشی داریم که در ادامه برنامه و در طول برنامه آن را خواهید شنید. قبل از آن به گزارش‌های دیگری از ایران می‌پردازیم و با بودجه ایران شروع می‌کنیم. با عدم توافق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر 5 مورد از لایحه بودجه سال آینده، این 5 مورد اختلاف روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در بودجه سال 81 عمدتاً مربوط به نهادها و سازمان‌هایی است که در حوزه اختیارات آیت الله خامنه‌ای قرار دارد. اصلاح طلبان مجلس ردیف‌های مستقل را برای اعتبارات این نهادها و سازمان‌ها لحاظ نکردند و همین موضوع باعث شده است شورای نگهبان بودجه سال 81 را به مجلس بازگرداند. اگر مجمع تشخیص مصلحت در هفته آینده تکلیف بودجه سال 81 را روشن نکند، گرفتن اعتبارات مالی تمامی سازمان‌ها و نهادهای رسمی به مخاطره می‌افتد. جزئیات در گزارشی از سیاوش اردلان.
سرنوشت بودجه کشور اینک در گرو داوری مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. به مانند سال گذشته این بار هم اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه به منافع سیاسی باز می‌گردد که هر کدام از این دو نهاد دنبال می‌کنند. اصلاح‌گرایان مجلس تا آنجایی که می‌خواستند و می‌توانستند ایرادات محافظه‌کاران شورای نگهبان را رفع کردند، اما 5 مورد ایراد باقی ماند که مجلس برای رفع آنها زیر بار نرفت. بودجه 30 میلیارد دلاری ایران برای سال آینده اینک به خاطر این 5 ایراد رفع نشده معطل مانده است. اکثر این ایرادات مربوط به بودجه نهادهایی است که در حوزه اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که در بودجه پیش بینی شده نیروی انتظامی برای کسب درآمد می تواند ماشینالات مازاد خود را به بخش خصوصی بفروشد. هرچند وزارت کشور هم از این ایده حمایت می کند، اما شورای نگهبان مخالفت کرده است، با این استدلال که نیروی انتظامی زیر نظر رهبری است. ایراد بعدی شورای نگهبان مربوط به بودجه دیگر سازمان‌های زیر نظر رهبر، یعنی بودجه بخش‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و همچنین بودجه کمیته امداد امام خمینی است. دولت و مجلس برای این نهادها و سازمان‌ها ردیف‌های جداگانه لحاظ نکردند، اما ظاهراً شورای نگهبان می‌خواهد این نهادها ردیف‌های مستقلی داشته باشند. ایراد دیگر شورای نگهبان به مسئله اینترنت در ایران برمی‌گردد. در لایحه بودجه وزارت آموزش و پرورش ملزم شده است مراکز آموزشی و فنی، مدارس و کتابخانه‌های کشور را به اینترنت وصل کند، اما شورای نگهبان استدلال می‌کند این خلاف مصوبه است که اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، شورایی که اصلاح طلبان گفتند حق قانونگذاری ندارد ولی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که حق قانونگذاری دارد. به این ترتیب است که بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 81 مربوط به اختلافهایی است که راجع به اختیارات و وظایف رهبری وجود دارد. شورای نگهبان تمامی ایرادات خود را با استناد به آن بخش از قانون اساسی گرفته که مربوط به اختیارات و وظایف رهبری است. اینک توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد که اکثر اعضایش عمدتاً با شورای نگهبان هم فکری دارند تا با مجلس. کارشناسان اقتصادی میگویند اگر مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه نتواند این اختلافات ماهیتاً سیاسی بر سر بودجه را رفع کند، اقتصاد ایران دچار زیان چشمگیری خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت 5 روز تا 28 اسفند ماه فرصت دارد تکلیف بودجه را روشن کند. اگر چنین نشود دولت باید بودجه سال آینده را 1/12 کند، یعنی برای هر ماه بودجه جداگانه را به مجلس بفرستد تا تکلیف کل بودجه سالیانه روشن شود، امری که از دوران بحرانی جنگ سابقه نداشته است.
ارجاع لایحه بودجه سال آینده به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع موارد اختلاف آن. کارخانه حول بافی برق لامه یکی از قدیمی ترین کارخانجات نساجی ایران است که پس از انقلاب مصادره شد و اکنون در مرحله ورشکستگی است. کارگران این کارخانه تا کنون چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست از کار کشیدند. همکار ما جمشید زن در گزارش و گفتگویی با محمد برق لامه از مدیران عامل سابق این شرکت از تاریخچه و وضعیت کنونی آن پرسیده است.
سالهاست که صنایع نساجی ایران دچار رکود بی سابقه ای شده است. بیشتر کارخانجات ریسندگی و بافندگی و صنایع وابسته به آن یا ورشکسته شده اند و یا در بدترین شرایط مالی به سر می برند. به گفته کارشناسان پایین رفتن کیفیت تولید که ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف مدیریت است به کاهش فروش محصولات داخلی منجر شده است. هزاران نفر از کارگران صنایع نساجی از کار اخراج شده اند و آنهایی هم که هنوز به کار خود ادامه می دهند در بهترین حالت مجبورند به حداقل دستمزد و تأخیر در پرداخت آن تن در دهند. دو هفته پیش کارگران کارخانه چیت جهان در کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود جاده تهران کرج را مسدود کردند و پیش از آن نیز کارگران تعدادی از کارخانه‌های نساجی در اصفهان دست به اعتصاب زدند و اخیراً کارگران کارخانه حول بافی برق لامه در تبریز در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق دریافتی خود و عدم پرداخت آن دست از کار کشیدند. علی قربانی مشاور مدیر کارخانه میگوید کسی مسئولیت کارخانه را به عهده نمیگیرد و با کنارگیری آقای برق لامه از مدیریت کارخانه بنیاد مستضعفان نیز از قبول مسئولیت این واحد تولیدی سر باز زده است. این در حالی است که کارگران کارخانه حول بافی برق لامه همچنان به کار خود ادامه میدهند ولی درصد بسیار بالایی از تولید کارخانه در انبارها ذخیره میشود. محمد برق لامه یکی از مدیرعاملان سابق این کارخانه در گفتگویی با رادیو آزادی با اشاره به تاریخچه 70 ساله حول بافی برق لامه میگوید در 2 دهه گذشته مدیریت کارخانه هر سال عوض شده و تعدادی از مدیرعاملان هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند.
کارخانه حول بافی برق لامه در سال 1310 70 سال قبل افتخار ایران، افتخار آذربایجان بود که ما اولین تولید حوله داخلی رو، حوله ملی رو، حوله ایرانی رو به دنیا عرضه کردیم و اولین صادرات ما در سال 1110 به کشور عراق بود. این حوله در کشورهای انگلیس، امریکا، آلمان تا قبل از انقلاب حوله شناخته شده بود و ما این حوله رو به کشور که عرض کردم صادر می کردیم و ارتش شوروی رو ما حولاش رو ما می دادیم. یعنی 6 ماه کارخونه ما یک نوبت برای ارتش شوروی سابق کار می کرد. مؤلفه در سال 1358 این کارخونه مصادره شد. ما ممنوع خروج شدیم، ممنوع معامله شدیم و اجازه ورود به کارخونه خودمون رو نداشتیم. یه ریختن کارخونه با اسلحه و کارخونه ما رو مصادره کردن. چیزی که جای تأسف است اینه که در 23 سال گذشته دولت 25 مدیر عامل عوض کرد. مهندس کشاورزی رو آوردن کردن مدیر عامل حوله برق‌لامه. ما حال میگیم که خب ایراد نداره، حتما شخصیتی بودن ایشون که میتونستن چند سالی بمونن و این حوله بافی رو بالاخره از روی تجربه که شده یاد بگیرن، مثل ما که 60 ساله تو این کاریم، از بچگی تو این صنعت بزرگ شدیم.
کارخانه های حوله بافی برق‌لامه تبریز در زمان پس از انقلاب از طرف چه نهاد و یا نهادهایی مصادره شد؟
از طرف جناب آقای موسوی، از طرف بنیاد مستضعفان و صنایع ملی 37.5% از طرف بنیاد مستضعفان به طریق جناب آقای موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب تبریز که بعداً رئیس دادستان کل کشور شدن، 12.5% توسط صنایع ملی مصادره شد و 50% مابقی مال ما بود. کخ ما رو خوردن، چیزی به ما ندادن، اجازه ورود به کارخانه ندادن و این صنعت رو متاسفانه به ذلالت کشیدن در کشور، به بدبختی کشیدن که باز ما به داد این کارخانه رسیدیم. ما طرح دادیم، ما سیستم عوض کردیم، از مدیران محترم گذشته دولت خواهش کردیم که اینجوری باید کار بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، از این رنگ استفاده بکنیم، این طرح استفاده بکنیم، که کارخونه تا حدودی جون گرفت.
تعداد کارگران و میزان تولید در زمان قبل از انقلاب چقدر بود؟
ما با 150 نفر پرسنل هر روز 3200 کیلو حوله تولید میکردیم. ما علاسف الان که با شما دارم صحبت میکنم ما 250 نفر پرسنل داریم و 80 سیلو تولید ماست با 40% ضایعات. عدم مدیریت هم از طرف دولت بود، هم این اواخر که ما کارخونه از دولت خریدیم، نه به ما پس دادن، پول داریم و خریدیم، هم ضعف مدیریت از طرف خود برق‌لامه بود. من 8 ماه در مدیریت کارخونه بودم و در زمان من تولید در حدود 2 تن بود، 2000 کیلو بود. زمانی که من از کارخونه رفتم تولید کارخونه از 2 تن اومد روی 800 کیلو.
الان که شما گفتین تولید کارخانه در حدود 900 کیلو در روز هست، آیا تمام این تولید به فروش میرسه یا اینکه در انبارها ذخیره میشه برای آینده؟
نه، متاسفانه وضع بازار برای همه روشنه. در ایران الان اقتصاد کشور نابسامانه. این چیزیه که همه مردم حس میکنن، برای همه محسوس این وضعیت. ما الاساس نه، اونی هم که تولید میشه به فروش نمیره، نه، شاید درصدی از این تولید به فروش میره.
پس به این دلیله که حقوق کارمندان و کارگران پرداخت نشده؟
تولید به فروش نرسه مطمئنا خب نمیشه جوابگوی 250 کارگر شد دیگه. نه،
در الان چند مدته که کارگران حقوقشون دریافت نکردن؟
حدود 3 ماه هست که دریافت نکردن.
پس اگه وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه، کارخانه حوله بافی برق‌لامه هم بسته خواهد شد؟
نه تنها کارخونه ما، مطمئن باشیم که بسیاری از کارخونجات ایران درشون بسته خواهد شد. بله،
محمد برق‌لامه یکی از مدیران عامل سابق شرکت برق‌لامه با جمشید زند صحبت میکرد. و در گفتار اقتصادی امشب ما دکتر فریدون خاوند این موضوع را مورد بحث قرار داده است که ایران یکی از مهمترین وارد کنندگان فولاد در گروه کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل از تنش‌هایی که بعد از تصمیم هفته گذشته آمریکا در مورد واردات این کالا در بازار جهانی فولاد به وجود آمده تأثیر می‌پذیرد.
ایران از تنش بازار جهانی فولاد که سه‌شنبه هفته گذشته با تصمیم‌های سختگیرانه آمریکا علیه واردات این کالا به اوج خود رسید، بر کنار نمانده است. سخنگویان صنایع آهن و فولاد در جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند که صادرکنندگان فولاد در جمهوری‌های سابق شوروی در پی رویارویی با سختگیری آمریکا فشار خود را بر سایر بازارها از جمله ایران افزایش خواهند داد. تنش در بازار جهانی فولاد حاصل اضافه تولید است. عرضه 20% بیش از تقاضا است و همین پدیده تکانهای شدیدی در مبادلات این کالای حساس به وجود می آورد. ایالات متحده آمریکا که صنایع فولادش با فرسودگی دست به گریبان است، طی سالهای اخیر برای پشتیبانی از تولید داخلی واردات فولاد خود را به میزان چشمگیری کاهش داده و هفته گذشته نیز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با افزایش چشمگیر حقوق گمرکی بر واردات این کالا کشمکش تازه‌ای را در روابط بازرگانی بین‌المللی به وجود آورده که به جنگ فولاد شهرت یافته است. اتحادیه اروپا و نیز ژاپن، چین، کره جنوبی، جمهوری‌های سابق شوروی و چند کشور دیگر که از این تصمیم واشنگتن زیان می‌بینند، به سازمان جهانی تجارت شکایت برده یا خواهند برد. و اما بازار فولاد ایران نیز از پیامدهای تصمیم آمریکا تأثیر می‌پذیرد، البته به گونه‌ای غیر مستقیم. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، ایران هر سال به 9 میلیون تن فولاد نیاز دارد و چون تولید داخلیش به 7 میلیون تن می‌رسد، حجم وارداتش قاعدتاً نباید از 2 میلیون تن در سال بیشتر شود. اما در عمل ایران طی 2 سال گذشته هر سال بیش از 4 میلیون تن فولاد وارد کرده و به گفته منابع آگاه بین‌المللی به بزرگترین وارد کننده فولاد در مناطق خاورمیانه، آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای مرکزی و جنوبی بدل شده است. بخش مهمی از فولاد وارداتی ایران تولید جمهوری‌های سابق شوروی است و با وجود آنکه ایران در آخرین روزهای سال گذشته میلادی عوارض بازرگانی بر این کالا را از 5% به 50% افزایش داد، واردات فولاد به کشور چندان کاهش نیافت. تقی بهرامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران کشورهای آسیای میانه را به اعمال رقابت مکارانه متهم می کند و می گوید که به دلیل رایگان بودن مصرف گاز و برق در این کشورها، قیمت تمام شده فولاد آنها بسیار پایین است و به همین سبب می توانند به آسانی به بازار ایران هجوم آورند. دست‌اندرکاران ایرانی صنعت فولاد از آن بیم دارند که در پی برپا شدن سدهای تازه گمرکی از سوی واشنگتن، تولید کنندگان فولاد در آسیای مرکزی که از بازار آمریکا ناامید شده اند، تهاجم بازرگانی خود را علیه ایران شدت بخشند.
خبر زیست‌محیطی. احمدرضا تابع بردبار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامر در 500 کیلومتری شیراز میگوید نسل آهوی این منطقه رو به انقراض است و فقط 4 رأس از آهوهای لامر از گله‌های آهو در این منطقه باقی ماندند. دکتر اسماعیل کهرام کارشناس حفاظت محیط زیست درباره ویژگی این آهو اینطور میگوید:
این آهوهای ایران آهوهایی هستند که از دیرباز در این مملکت هر جا که تپه ماهوری بوده، دشت باز و فراخی بوده، اینها گوشه‌ای رو برای خودشون انتخاب کردن و زندگی کردن. البته وقتی از آهو صحبت می‌کنیم، از 2 گونه جانور صحبت می‌کنیم که یکی آهو هست و یکی جیبیر. اینها کاملا شبیه به هم دیگه هستن، از دور هم که شما نگاه بکنید قابل تشخیص نیستن، حتی گاه برای متخصصین. ولی وجه تمایز بین اینها این است که جیبیر واقعا در کویری زندگی میکنه که هیچ جانور دیگه زندگی نمیکنه. یعنی این جانور از هیچی برای خودش غذا تهیه میکنه، از خار میخوره و در دشت های بسیار برهوت و بی آب و علف که اساسا آدم فکر میکنه زندگی در اونجا امکان نداره، این جیبیر زندگی میکنه. در لامرد فارس آهوی ما از نوع جیبیر هست و با کمال تأسف اونها نه به خاطر تغییرات و آب و هوا و خوش شدن که اینها عادت دارن به اون شرایط خوش، بلکه به احتمال قوی به خاطر رفتار ما انسانها و تعقیب اینها با جیپ و لندروور و یا موتور و شکار نامردانه و بی‌رویه‌مون باعث کاهش جمعیت و احتمالاً انقراضشون شدیم.
آقای دکتر کهرام، مگر مقرراتی برای حفظ این آهوها و این جانوران وجود نداره؟ مگر مثلا این منطقه را منطقه شکار ممنوع اعلام نکردند؟
ما هر جا که جمعیت آهو داریم اینها در پناه قانون هستند، مگر در شرایط ویژه‌ای به خاطر مسائل علمی گاهی برداشتی بشود. ولی در نظر داشته باشید که ما برای هر آهو و جیبیر نمیتوانیم یک شکاربان مأمور بکنیم. پهنه های وسیع دشت های ایران نمیتوانند به اون صورتی که رؤیایی و خیالی هست مورد حفاظت و حمایت قرار بگیرند. واقعا با کمبود بودجه و با کمبود نفرات و با کمبود وسایل نقلیه کنترل کردن شکار در دشت هایی که گاه میلیون هکتار وسیع هست میشه گفت غیر ممکنه. بنابراین ما نیاز به استفاده از وسیله دیگر، یعنی فرهنگ سازی داریم.
چه کسانی این آهوها رو شکار میکنند؟ یا مردم محلی هستند و یا مثلا برای فروش گوشتشون استفاده میشه؟
فروش اینجا هیچ مقامی نداره. کسانی که اینو شکار میکنن برای خودشون هست، برای لذت شکار و نیز برای استفاده گوشت از خودشون. اینجا یک مطلب دیگر رو من خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که اسلحه‌ای که این شکارها انجام میگیره گاه چند میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 6 میلیون تومان قیمت داره. یعنی این که مسئله فقر اساسا منتفی هست که ما تصور بکنیم که کسی نیازمنده به اینه که بره آهو و جیبیر رو شکار بکنه تا گوشتش رو بفروشه و امرار معاش بکنه. نه، اینطور نیست. فقر فرهنگی هست اینجا باز هم که در اون همه زیبایی این شکارچی متخلف فقط چند کیلو گوشت میبینه. واقعا باعث تأسف. من فکر میکنم چنین افرادی در دنیای تاریخی زندگی میکنن.
دکتر اسماعیل کهرام درباره حفاظت محیط زیست و حفظ جانوران در ایران صحبت میکرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها میشنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
چی بخوام از تو که با من فاصل از هزار تا کوه، نمیدونی که تو قلبم غم تو چه پرشکوه. مثل قمری های عاشق به گل بهار سر. وقتی گفت